فنون مناظره، ابعاد مبارزه وهابیت علیه شیعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الذين اكرمهم برأفته ورحمته سيما بقيه الله في الارضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. در بحث مناظره در جلسات گذشته مطالبی رو پیرامون دشمن شناسی عرض کردیم و اهمیت این بحث و سپس تحلیل روش‌هایی که باید با اون روش‌ها با دشمن یا دشمنان برخورد بشه. این خیلی مطلب بسیار حساس و مهمی است. البته مطلبی رو که برای آقایون و خانم ها و هر کس که صدای ما رو داره عرض میکنیم این هست که شناخت دشمن یا دشمن شناسی و فرمول هایی که داره در این زمینه منحصر به این دو جلسه که ما خدمت عزیزان عرض کردیم و در خدمتتون بودیم. این جلسه سوم در این رده بحثی هست که در خدمتتون هستیم منحصر به اینها نیست. دشمن شناسی بحث بسیار حساس و مهمی. برای این کار حتما باید انسان یک سری تحقیقات و مطالعاتی خاص این کار داشته باشه که ما این در این جلسه البته باز تا حدودی تکمله بحث های دو جلسه قبل رو تقدیم حضورتون میکنیم. بحث دیگری هم داریم که اون بحث رو هم باید اینجا مطرح بکنیم هر جور شده که بتوانیم یک نتیجه بگیریم. لکن تأکید دارم میکنم خانوم ها آقایون هیچگاه بحث دشمن شناسی رو فراموش نکنید. برای مقابله با هر دشمنی در هر لباس باید اول مورد شناخت قرار بگیره. و بعد باهاش مقابله بشه. در غیر این صورت اگر مورد شناخت قرار نگیره سیستم فعالیتش، نوع فعالیتش مشخص و روشن نشه، نفهمیم نوع فعالیتش چیه و چگونه باید باهاش برخورد بشه، اون موقع در برخورد با اون دشمن و دشمنان موفق نخواهیم بود. ممکنه شیعه دشمنی داشته باشه که در قالب و لباس مرجع تقلیدم باشه. شما اول باید بشناسیش، بعد وقتی که شناختیش که فلان مرجع تقلیدم فعلا انگلیسا مثلا از کوچیکی اینو پرورشش دادن، مثل محمد ابن عبدالوهاب پرورشش دادن برای یه روزی علمش کردن، آیین وهابیگری رو راه انداختن. ولذا توجه باید داشته باشیم دشمن همش اینه که آمریکا باشه، صهیونیست باشه، انگلیس باشن. درسته اینا همه آبشخورشون از همونجایی که ما تو این دو جلسه عرض کردیم، لکن حواستون جمع باشه در مرحله اول شناخت دشمن، یعنی اینکه ببینیم دشمن کی هست، امروز در چه لباسی ظاهر شده. این مهمه. اینو ما در دو جلسه گذشته عرض کردیم، آمدیم یهود رو دو قسمت کردیم، اهل تسنن رو دو قسمت کردیم. در مورد اهل تسنن خدمت شما عرض کردیم که اهل تسنن افراطی ما داریم به نام وهابیت. بعد گفتیم که امروزه وهابیت یکی از بازوان فعال اسرائیل هست، یهود افراطی که همون صهیونیست‌ها هستن. و داره در این زمینه با موفقیت برای اینها داره عمل میکنه و اعمالی رو انجام میده. در سطح جهان کارهایی که باید به توسط این گروه انجام بگیره، صهیونیستا به این گروه سپردن، اسرائیلیا به این گروه سپردن. کارهای دیگر رو که باید گروه‌های دیگه انجام بدن، اون کارهای دیگر رو خودشون انجام میدن. فرضاً یه سری کارهاست که فقط از دست وهابیت برمیاد، اونو سپردن به این به این گروه که حالا عرض میکنیم در دو شاخه، دو خط موازیه با هم داره این کار انجام میده وهابیت. یه سری کارهایی هم سپردن به دوستانی که به عنوان ستون پنجم خودشون در بین تشیع دارن، اونا دارن انجام میدن براشون. یه سری از کارهایی هم از بیرون علناً به صورت یک دشمن رسمی و جا افتاده دارای اسپورس که خودشون باشن دارن انجام میدن، به هر طریقی که حالا طرقش هم ما در جلسات گذشته خدمتون عرض کردیم. در جلسه گذشته این دو خطی که عرض میکنیم خلاصه یک سری، یعنی یک قسمت ها و بخش هایی از بحث های دو جلسه گذشته بود. این دو خط خیلی مهم. عرض کردیم که امروزه تمام طرح‌های براندازی شیعه، کشتار اونها، مقابله با شیعه، تحقیر و تضعیف شیعه و امثال این کارها تماماً توسط رژیم صهیونیستی به طور مستقیم طراحی میشه و به اجرا در میاد، لیکن به صورت غیر محسوس. و اجرا در آوردن این طرح‌ها توسط بازوانی است که این رژیم از قبل این بازوان رو آماده کرده برای این کارها. یکی از این بازوها، بازوهای اجراییش در واقع بازوی وهابیت. وهابیت امروز خیلی خطرناک شده در دنیا، در جهان، در جهان اسلام مخصوصا خیلی خطرناک. من یک تیکه معترضه ای رو تو پرانتز برای شما عرض می کنم، پرانتز رو می بندم میرم سراغ بحثم. ببینید، اگر یک نفر از سربازان آمریکایی الان از در این مؤسسه وارد بشه با تمام کلاه خود و چکمه و فلان و یو اس آ و پرچم آمریکا و به قول معروف هم زلم و زیمبایی که به خودشون آویزون میکنن میان، با همه اینا بیاد تو، شما میگه او همه میترسن، میگن اولا این باید بینیم نجسه یا پاکه، دست بهش بزنیم یا نزنیم، بعدم آمریکایی سرباز اشغالگره از عراق حتما را رو گم کرده اومده اینجا، این مواظبش باشیم، اینجا یا بمبی نزنه، همه میرن دورشو میگیرن، همه چشا واز گوشا واز. اما تصور بکنید یه نفر از در اینجا بیاد تو، یقش دگمش بسته باشه، یه محاسن خیلی خوشگلی داشته باشه، عرض به خدمت که موهاش هم نه خروسی کرده باشه، نه عرض به خدمت که خرگوشی کرده باشه، نه اسبی کرده باشه، نه نمیدونم امثال حیوانات دیگه، مثل بچه حضرت آدم موهاش هم درست کرده باشه، ادر بیاد تو مثلا روز، هیچ کس به این آدم شکی نمیکنه. حتی اگر مثلا بگن امام جماعت هم نیامده، میگن کیو وایسون امام جماعت، مردم همیشه نگاه میکنن میگن کی از همه محاسنش خوشتیب‌تره، دگمه یقش بسته است، پیرنش سفیده، یه کت هم پوشیده، پیرهنش هم انداخته روی شلوارش، اینو برای نماز جماعت از همه مناسب‌تر وایسونیم نماز بخونیم بشه. یعنی مردم عموما اینجوری فکر میکنن، هیچکی احساس خطر نسبت به این شخص نمیکنه. ما امروز در جهان اسلام این مسئله‌ای که تو این پرانتز براتون عرض کردم، در مقابل وهابیت یک همچین برنامه‌ای رو داریم. یعنی تمام اینها نماز خون، روزه بگیر، روزهای مستحبی بگیر، رجب و شعبان و رمضان و بعضی وقتا سه تاشون هم سه ماه هم روزه میگیرن، نمازهای شب هم بعضی‌ها میخونن، نمازهای مستحبی تو مکه اگه باشن هر شب دارن اونجا میخونن، با یه همچین طیف آدم‌هایی روبرو هستیم که اگر اینها بیان مثلا به شما بگن آقا جون فرزند به این سرباز شما این تفنگ رو بگیر یه تیر به سمت شلیک کن، شما اصلا امون نمیدی، این کار انجام میدی. ولی به این آدم بگن آقا این تیر رو بگیر، تفنگ رو بگیر یه تیر به سمت این آدم شلیک کن، قطعا متزلزلی. یعنی میگی حالا بذاریم ببینیم چی میگه آخه، بذاریم ببینیم حرفش چیه. ما یه مشکلی امروز تو جهان اسلام داریم این سبکی. این باید حواس جمع و متمرکز باهاش برخورد بکنه، یعنی دقیقا باید این دشمن شناخته بشه، بعد ببینیم راه‌های مقابله باهاش چیه. هر جوری که شما با اون آمریکایی میجنگی با این نمیتونی بجنگی. این حرفای اسلامی حرفای قرآنی رو جلوتر از شما میزنه، خوشگلتر از شما میزنه، زیباتر و پرمحتواتر به صورت ظاهر میزنه برای شما. شما اگر نشناسیش و روش مقابله رو باش ندونی نمیتونی باش مقابله بکنی. اینها امروز چیزی که اون جلسه من میخواستم خدمت شما بگم، شاید باقیمون این بود. انقدر این گروه میتونه کارایی لازم رو برای صهیونیستا داشته باشه که منشأ و خواستگاه این گروه که در عربستان سعودی هست و با دلارهای نفتی دارن تأمین میشن، امروز عربستان سعودی برای تقویت این گروه و در جبهه‌ای که داره فعالیت میکنه که هدفش براندازی شیعه و قلع و قمع شیعه و از بین بردن شیعه هست، 6 میلیارد دلار اختصاص داده که این بودجه در یک جدول زمانی برای اینها خرج بشه. در تمام کشورهای اسلامی مخصوصا کشور ایران، یعنی به محوریت کشور ایران، چون مرکز اگر ایران هست از بین بره، قلع و قمع تیکه های شیعه در کشورهای دیگه مثل آب خوردن هست، هیچ کاری نداره. 6 میلیارد دلار اختصاص داده. این مأخذی که من براتون میخونم خبرگزاری فارس هست، به نقل از یک روزنامه عراقی از به نام البینه الجدیده هست که این 6 میلیارد دلار رو اختصاص داده. اخیراً نمونه هایی از این دلارها در لبنان کارساز شد. لبنان تمام خود صهیونیستا، خود آمریکایی‌ها همه برآورد کرده بودند که حزب الله لبنان اکثریت کرسی‌های پارلمان لبنان رو به دست میاره، انتخابات رو میبره و لذا تعیین نخست وزیر میکنه که مهمترین رکن اجرایی لبنان هست و قدرت رو کامل در دست میگیره. برای این منظور یک برنامه وسیعی رو به کمک وهابیت اینها اونجا تهیه کردن، نتیجهش هم نتیجه مثبتی گرفتن. اون موقعی که این آمار رو من نوشتم قبل از انتخابات لبنان بود که این روزنامه عراقی اعلام کرده بود که بناست برای تغییر روند انتخابات آینده در عراق و لبنان و مسائل دیگه‌ای که دارن 6 میلیارد دلار هزینه کنن. اونجا آمدن در لبنان، یکی از کارهایی که وهابیت انجام داد این بود که آمد در جاهایی که احساس میکرد مردم یه مردمی هن که شیعه نیستن یا شیعیان خیلی معمولی هستن، اینها یه مقدار فقر مادی هم دارند، آمد بین اینها پایگاه‌هایی رو برقرار کرد، تعاملی برقرار کرد، رایزنی‌های قوی ایجاد کرد، رأی اینها رو خرید، یعنی آدم‌ها رو آورد. نفری 60 دلار رأی خریده تو جنوب لبنان تا نفری 500 دلار. دلار تو لبنان هم خیلی قیمت داره. یک سری هم به طریق دیگه‌ای که طریق خیلی خوبی نیست، گفتنش هم اینجا صحیح نیست، از اون طریق هم یه عده رو آمدن فریب دادن رو عرض به خدمتون که رای دادن و کرسی های پارلمان لبنان توسط حزب الله همون کرسی های قبلی شد، دیگه بیشتر از اون نتونستن به دست بیارن. اکثریت رفت دوره با گروه 14 مارس، عرض به خدمتون این که گروه رفیق حریری و پسرش اینا که بودن که طرف های آمریکا و اسرائیل هستن. این کارساز بود. نتیجه گرفتن. یعنی این 6 میلیارد دلار اینجوری بناست که خرج بشه در ایران هم به همین صورت نتیجه رو بگیرن. بعضی اینا آمدن توی کشورهای مثل ایران انقدر مطمئن شدن چک و پیشا پیش گرفتن، نظامو فروختن، یعنی معامله کردن نظامو به خیال خوش، چکم پیشا پیش گرفتن، نظامم جلوتر فروختن، گفتن انقدر شما میدین ما انقدر دیگه میگیریم تحویلتون میدیم. پولا رو یه مقدار زیادی رو گرفتن، هنوز نظامو تحویل ندادن که نخوانم تونست نظامو تحویل اینا بدن، اونا فرستادن دنبال این که یا پول ما رو بدید یا نظامو تحویل ما بدید. یعنی کار در کشورها الان به این صورت هست. وهابیت اینگونه اومده داره عمل میکنه، یک بازوی بسیار قوی شده برای رژیم صهیونیستی و اینطور داره کار میکنه. خب اینو ما در دو جلسه گذشته این موارد رو خدمت شما عرض کردیم. در مقابل این فعالیت وسیع وهابیت، شیعه آمد، در جلسه گذشته هم خدمتتون عرض کردم، شروع کرده فعالیت‌های خیلی آرامی رو انجام دادن که به گرد پای فعالیت‌های وهابیت نمی‌رسه قطعاً، با این خرج سنگینی که اینا داره می‌کنن و بردی که اینها دارن و آزادی که برای اینها قائل میشن در کشورهای دیگه. مثلا شما الان شیعه هستی، اگر از اینجا پاتو بذاری تو امارات، تو خود شهر دبی یا تو خود شهر ابوظبی که پایتخت امارات هست، به محض این که بخوای در یک مسجد شیعه چند بار تردد بکنی، بلافاصله مامورای امنیتی شما رو زیر نظر دارن، اصلا به شما اقامت نمیدن به عنوان یک شیعه. اما یک نفر اهل تسنن از افغانستان از وهابیت را میفته میاد میره دبی، را میفته میاد میره ابوظبی امارات، درخواست اقامت میکنه، 15 روزه بهش اقامت میدن با کمترین مبلغ، دستی هم بهش یه چیزی قرض هم بهش میدن، کاری ندارم. ولی شما 4 بار برو توی جای شیعه نماز بخون اونجا، اگه مسجد شیعیان اونجا داشته باشن که دارن، نماز بخون. بلافاصله ماموران امنیتی زیر نظر دادن که این چی میخواد اینجا تو این کشور. در کشورهای حاشیه خلیج فارس عموما همه همینطوره. بعضی کشورها هم که اصلا مثل لیبی، اردن، مصر، اصلا حساسیتشون بسیار زیاد شده و ابدا ارتباط برقرار نمیکنن، مثل کشور مغرب، اینها اصلا ارتباطاتشون خیلی راحت با ایران قطع کردن که از این نظر صدمه ای نبینن، یعنی پای شیعه اونجا باز نشه. با این وضعیتی که شیعه داره، آمده شیعه چه کارهایی انجام داده؟ اینو در دو جلسه گذشتم عرض کردیم، برای اینکه حواسا یه مقدار جمع بشه ما بگیم که زحماتی که واقعا دانشمندانی و علمای شیعه و کسانی که در این زمینه کارهای انجام دادن، قسمتش رو برشماریم و بگیم و ما هم انشالله یه مقدار در این زمینه غیرت دینی بیشتری پیدا بکنیم و شروع کنیم یه کارهایی رو انشالله ما انجام بدیم. یک صلواتی بپرسید تو عرض کنم خدمت. راستی و صداقت اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین و محکم بودن و متقن بودن گفتار اونها و حقانیت و مظلومیت این بزرگواران، مخصوصا در رأسشون حضرت امیر سلام الله علیه و مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیه، باعث شده که این فعالیت‌های بسیار اندک شیعه امروزه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی توان بگیره و با یک توان دو برابر یا سه برابر یا چهار برابر خودش رو اونجا نشون بده. خیلی جالب هست، با همه تبلیغات وهابیت امروزه از بین خود گروه وهابیت که بازو اجرایی تبلیغی حالا عرض می‌کنیم و نظامی برای رژیم صهیونیستی هست، گروهی درست شدن، اینها ارشاد شدن، راهنمایی شدن به نام گروه مستبصرین. مستبصرین کسانی هستن که اینا آگاهی پیدا کردن، چشماشون باز شد. فارسی چی میشه؟ کسانی که چشماشون باز شد به حقایق، آگاهی پیدا کردن و راه درست رو انتخاب کردن. این گروه مستبصرین امروزه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی گروه‌های کوچکی رو تشکیل دادن، یعنی آمدن مذهب تشیع رو اختیار کردن در کشورهای نیجریه، تانزانیا، شمال آفریقا، لیبی، تونس، سودان، الجزایر، مغرب. تعداد اینها الان از 10 نفر و 15 نفر امروزه به میلیون‌ها نفر رسیده که اسمشون رو گذاشتن مستبصرین با ساد. و در این کشورها مشغول تبلیغ هستند. تعداد اینا خیلی تعداد اندکی بود، لکن بعد از جریان پیروزی حزب الله بر رژیم صهیونیستی تو اون جنگ 33 روزه که حزب الله عقب نشینی نکرد و ایستاد، شهید داد، عرض به خدمتتون که مجروح داد، خیلی ضربه خورد ولی ایستادگی کرد و نذاشت که اسرائیلی‌ها به خواسته خودشون برسن، تعداد اینها در مدت چند روز 10 ها برابر شد. این میلیون ها نفری که میگیم مخصوصا بعد از جریان جنگ 33 روزه هستش. وهابیت هم این رو متوجه شده، این قضیه رو، که اینها یه همچین گروهی تشکیل دادن و دارن فعالیت میکنن. تعدادی از این گروه امروزه در خود کشور ایران در شهر مقدس قم مشغول فعالیت هستن، آمدن اینجا دارن درس میخونن، بحث میکنن و فقه شیعه رو یاد میگیرن، عقاید شیعه رو یاد میگیرن و بلکه اینجوری بگیم که بعضی از سران این گروه مستبصرین امروزه در کشور خودمون مشغول فراگیری عقاید شیعه در اعتقادات، اخلاق و فقه هستن و در کنارش نوشتن کتب افشاگرانه که مذهب و آیین، در واقع اون آیین وهابیت رو افشاگری بکنن و اون چرا که پشت پرده هست برای دیگر مسلمان‌ها فاش بکنن. از جمله افرادی که اینها رفت و آمد دارن در کشور ما، میان میرن و در این زمینه خیلی فعالن و من به شما عرض بکنم که در مقابل اون 6 میلیارد دلاری که اختصاص داده شده برای مبارزه با شیعه، این تفلیا با اندک بودجه‌ای، حتی من زندگی اینها رو در قم از عده‌ای که موثق بودن در کنار بود اینها بودن استفتا کردن زندگیشونو، خیلی فقیرانم دارن زندگی میکنن ولی دارن کتاب مینویسن، فعالیت دارن میکنن و بعضی از اینها رو خانه داشتن، مثلا در یک کشور اروپایی ساکن بوده، خانهش اونجا وهابیت آتیش زده، اعلام کشوری که زادگاهش بوده، مثلا در کشور مغرب یا تونس به دنیا آمده، در کشور تونس دیگه اونجا نامش رو از توی ثبت اسناد این کشور خط زدن، گفتن تو دیگه اصلا عضو این کشور نیستی، حقم نداری دیگه به این کشور برگردی. یعنی این طفلک آوارم شده، یعنی از کشور خودش هم رانده شده. اینجا اومدن فقط دارن به کشورهایی که بعضن آشنا هستن رفت آمد میکنن و مرکز خودشون رو در مثلا قم یا مشهد یا جاهای دیگه قرار دادن. از جمله این افراد که از محققین برجسته هستن، حالا بعضی نمونه‌هاش امروز من خدمت شما عرض می‌کنم، محمد مرعی انتاکی هست، محمد کثیری هست، محمد شهاده فلسطینی هست، یکی از مبلغین برجسته وهابیت هست که آمده تشیع رو اختیار کرده، اصلا ضربه مهلکی به وهابیت زده با اختیار تشیع خودش به نام الاسام العماد که تو همین نشریه مؤسسم مصاحبهش رو چاپ کرده بودن، و همچنین دکتر تیجانی که در تلویزیون هم به نظرم نشون دادن که دوستان اینها رو دیدن. دکتر تیجانی که از مبلغین به نام وهابیت بود که ایشون آمده مذهب تشیع رو اختیار کرده و داره فعالیت بر علیه وهابیت میکنه. خب این رو داشته باشی تا اینجا، ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. این تیکه‌ای که می‌خواستیم عرض کنیم، بازوی صهیونیست هایی که وهابیت هستن، خود وهابیت در دو خط موازی داره امروز اقدام میکنه که اینو در دو جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. خط اول خط نظامی است، فقط کشتار، فقط کشتار به واسطه بمبگذاری، اعمال تروریستی، هواپیما ربایی، جاده بستن، راهزنی، نفرات رو تک به تک کشتن، تعدادی رو گرفتن مثلا توی یه اتوبوس فلان، تو همین کاری که مرزهای شرقی کشور ما انجام میدن اینجوری گرفتن و همه رو مثلا به رگبار بستن و یا بریدن سرها، به یک وضع وحشتناکی که مثلا ایجاد رعب و وحشت بکنن و مردم رو بترسانن. این تو همه کشورها الان، تو عراق هست، تو ایران خیلی کم، البته در کشورهای دیگه هم هر چی دستشون برسه این کار انجام میدن، فقط بر علیه شیعه. مرکز مانورشون فعلا در عراق و افغانستان و پاکستان هست. اینی که شما بعضی وقتا میبینی که کشتار میشه اونجا فقط از شیعیان هست، از اهل تسنن یا خود وهابیت کسی اونجا کشته نمیشه. این خط اول هست. خط دوم که به موازات این خطی، خط اعتقادی است، فرستادن مبلغ هست به کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای آسیای میانه. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از هم دیگه پاچید توسط آقای گورباچوف، بعدش هم یلتسین که دیگه کامل فروختن سندش هم به نام آمریکا امضا کردن، بعدم رفتن مزد خودشون رو گرفتن، که من اونجا تحقیق میکردم دیدم که 6 میلیارد روبل روسی فقط گورباچوف از آمریکایی‌ها گرفت به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی رو از هم دیگه تجزیه کرد. بعدم رفت استاد یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکایی شد، الانم در آمریکاست خودش، گاه گدان میاد روسیه میره. یلتسین هم به همین صورت، بعدن اون که بعد دیگه حالا آقای عرض به خدمتتون این که مدودوف اومده بود و رفیقش که یکی از مأموران اطلاعاتی کاگبه سابق شوروی بود که الان دیگه دوباره روسیه رو گرفته در دست خودش، میخواد دوباره اون قدرت اولیه رو تا اونجا که میتونه به او برگردونه. یک صلواتی بفرستید. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از همدیگه پاچید، اینجا این تفلک هایی که در آذربایجان بخش دومش که زمان قاجاریه از ما جدا شد، اون طرف باکو آذربایجان، کشورهای تاجیکستان، کشور گرجستان، کشورهایی که همشون الان زبانشون فارسی هست، هنوز اینها اعلام کردن که آقا ما از زیر پرچم کمونیست رهایی پیدا کردیم. به رایزنی های جمهوری اسلامی در اونجا مراجعه کردن، اعلام کردن که یه چیزی به ما برسونیم، ما اصلا هیچی از شیعه نمیدونیم، هیچی نمیدونیم، ما مفاتی اصلا نمیدونیم چیه، کتاب دعا نمیدونیم چی، اصلا هیچی نداریم. حتی اذان اینا بلد نبودن بگن، اذان نماز اینا بلد نبودن درست، نماز شیعه چجوری میخونن بلد نبودن بخونن. اینا شروع کردن از اینجا کامیون بار میزدن، قرآن و مفاتیح و کتاب دعا و کتابای اعتقادی دیگه میرفت. بلافاصله عربستان متوجه شد، مرکز وهابیت دستور داد به اون کشورها، به اینها وامهای بلاعوض یا وامهای دراز مدت به اینها داد، به رئیس جمهور آذربایجان، رئیس جمهور گرجستان، رئیس جمهور تاجیکستان، ترکمنستان و دیگران که ما امروز بهش میگیم کشورهای آسیای میانه، به اینها پول داد، کمک کرد و گفت من میام اینجا مسجد مجانی میسازم و پایگاه های تبلیغی مجانی ما میسازیم، شما اصلا قصه نخور و به شما یه پول اضافه هم میدیم به خاطر ساختن اینها. اونا موافقت کردن، عربستان بلافاصله رفت اونجا شروع کرد پایگاه های قوی ساختن جلوی کامیون های ارسالی ایران که مثلا توش عرض به خدمتتون که مفاتی و کتاب و کتابای اعتقادی و اینها، کتاب دعا بود برای شیعیان، اونجا جلوی اینها رو گرفتن. همچنان شیعیان دوباره رفتن در حاله ای از اون تاریکی های قبل، بلکه یه مقدار هم بدتر. الان در آسیای میانه فعالیت وهابیت بیداد میکنه، بیداد تو کشور تاجیکستان، کشور آذربایجان، عجیب، مخصوصا خود صهیونیست‌ها اونجا پایگاه زدن و سفارتخونه باز کردن. دیگه اخیرا من دیدم در ازبکستان رسما رئیس جمهور و هیئت دولت اعلام کرده که دیگه آدم با حجاب اینجا ما سر کار نمیذاریم بره، خانم با حجاب به هیچ عنوان نمیتونیم بذاریم سر کار بره و تو مدارس و دانشگاه بیاد. کشور ازبکستان که سر و تهشو بزنی اصلا چیزی به حساب نمیاد، این اعلام کرده. اینا کی؟ اینا همه دستای یهود و اینا. علی یالن در خط موازی دو، در بعد اعتقادی کاری که وهابیت انجام داد فرستادن مبلغ به کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای آسیای میانه بود. زبان اینام چون فارسی بود، مبلغینشون و وهابیت از بین افغانی هایی که زبان فارسی، چون افغانی ها تاجیکی هم صحبت میکنن، با تاجیکستان هم مرزن و زبان هم رو خوب متوجه میشن، به یک زبان تقریبا صحبت میکنن، آمدن از خود افغانی ها بردن عربستان، چند سال به اینا آموزش دادن، حقوق هم دادن، اینها رو بردن در کشورهای آسیای میانه، اونجایی که فارسی زبان بودن فارسی زبان، اونجایی که کشورهای اردو بودن اردو میتونستن صحبت کنن، یا زبانهای خودشون میتونستن صحبت کنن، اون زبانها رو به اینا تعلیم دادن. از خود اونجا هم افرادی رو گرفتن بردن عربستان، مجانی اینها رو ساپورت کردن و سپس فرستادنشون برای کشورهای آسیای میانه. در ایران یا در جاهایی که ایرانی جماعت با اینها مقابله داره، اخیراً از سیستان و زاهدان وهابیت آمده نفرات رو برده در عربستان به اینا حقوق میده، کرده مبلغ تو قبرستان بقیه، دیگه از افغانی استفاده نمیکنه، از سیستانی و بلوچستانی داره استفاده میکنه برای تبلیغ وهابیگری. سیستانی و بلوچستانی هایی که اینا از اهل تسنن بودن. خب مبلغین رو فرستادن به کشورهای آسیای میانه، کشورهای آفریقایی، کشورهای اروپایی. در ایران هم که شما میدونید در دو جا الان جای پا وهابیت پیدا کرده، یک در سیستان و بلوچستان، مرزهای شرقی که راحت از پاکستان میتونن اینا بیان تو، دومین جا اگه گفتید کجا هست، استان جنوبی ما یعنی استان بوشهر، در اونجا هم شروع کرده مسجد عربستان ساخته، میلیاردها تومان خرج یک مسجد شده که اینجا تبلیغ برای تبلیغش بتوانه اونجا کار بکنه. به نحوی به اهل تسنن وهابی اونجا رسیدگی کرده که به شیعه ها میگن که اگه شما میخواین که وضعتون خوب باشه، بیاین شما سنی بشید، وهابی بشید، تا به شما از این حقوقا بدیم. اصلا کارمند شیعه تو بعضی از شهرهای جنوبی ما اهل تسنن کارمند شیعه در مغازشون نمیبرن، کارمند شیعه باش کار نمیکنن اصلا، اینا رو انقدر تحقیر میکنن تا اینکه اینا در نهایت محدودیت و محصوریت قرار بگیرن از هر نظر، تا به خواستهای اونها تن در بدن. سعی هم میکنن بیان دختران اینها رو که خانواده های فقیری هستن، وهابیت اینها رو میخره دخترانشون رو با قیمت های بالا، که اینها از خانواده های شیعه هرچی میتونه جدا کنه و منفک کنه، اینها رو ببره به سمت آیین وهابیگری. این کاریه که الان داره اونجا انجام میشه. اینجا یه تیکه دیگه هم عرض میکنیم، میریم سراغ قسمت اول بحثم. قبل از انقلاب اسلامی در ایران وهابیت، خیلی جالبه این نکته که عرض میکنن دوستان، مخصوصا کسانی که اهل پژوهشن، این دقت رو داشته باشن. قبل از انقلاب اسلامی اصلا وهابیت و خود اهل تسنن هم، اهل تسنن اصیل که اینها برادران بسیار محترم و خوبی هستن، کسانی که با وهابیت هم مخالف هستن، اینا اصلا نمی اومدن راجع به اعتقادات خودشون صحبت بکنن. از این که به مسلمونا بگن ما وهابی هستیم ابا میکردن، میترسیدن. در مبحث نشر عقاید خودشون بر نمی اومدن، یعنی انتشار نمی دادن عقاید وهابیگری رو. از این که جزوهی بنویسن و مسائل فقهی و اعتقادی خودشون رو در ملأ عام قرار بدن خودداری می کردن، زیاد آفتابی نمی شدن. مردم عوام اصلا از اصول اعتقادی و فقهی وهابیت یا خود اهل تسنن اصیل هم اصلا اطلاعی نداشت به هیچ عنوان. ولی بعد از ظهور انقلاب اسلامی وهابیت احساس خطر کرده، آمده تمام بازوان خودش رو به کار گرفته برای یک منظور، و اون منظور اینه که جلوی نفوذ شیعه رو در کشورهای مختلف بگیره. در مدت این 30 سال سرعت زیادی با این کار داده، با همه اون ابزارهایی که من براتون عرض کردم، دست به هر کاری داره میزنه که امروز من مستندات و خدمتون ارائه میکنم که فقط جلوی نفوذ شیعه گرفته بشه. به هر کار کثیفی، یادتون نره اون دو خط موازی که نظامی بوده که اعتقادی بود، حالا در بحث اعتقادی ببینید از نظامیگریشون اینا خبیثتر و کثیفتر عمل میکنن و پستر هستن واقعا به این صورت. یعنی در بعد نظامی عرض کردم طرف رو میارن یه حدیث از پیغمبر میخونن یه کمربند انتحاری بهش میبندن میفرستنش میونه جمع زائر شیعه بیچاره، میگن برو اونجا 50 تا اینا رو بکش اینا دیگه زیارت امام حسین نرن، برو الان میری تو دامن پیغمبر تو خود بهش وقتی کشته شدی میری تو دامن پیغمبر. اینا مثلا نمیدونن اومدن تو عراق یک سری بیماری‌های روانی رو پیدا کردن به اینا کمربند انتحاری بستن اینا رو ول کردن وسط مردم، نگاه کردن با دوربین‌های از راه دور که اینا الان کجا هستن، تا دیدن وسط مردم کلیدشو از اونجا زده این بیمار روانی اصلا نمیدونه بمب چی است منفجر شده وسط زائران، یه مشکل هم اینجوری این اعمال انجام دادن. کثیف‌ترین اعمال در بحث نظامی در بحث اعتقادی هم شما ببینید حالا چیکار کردن. اینم تو اینجا داشته باشید. برگردیم به بخش اولمون. بخش اولمون چی بود؟ این که شیعه داره چه کار میکنه. گروه مستبصرین در شهرهای ایران، در کشورهای اسلامی اینها پخش شدن، دارن تبلیغ میکنن، دارن چه کار میکنن. یکی از این، قبل از این که این رو هم عرض بکنیم، این مطلب رو هم من خدمتون بگم، یکی از دانشمندان بزرگ و به نام ما، مرحوم علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه، ایشون خدماتش خیلی الان مجهول و گمنام و مظلوم هست. هم عصر خودمون بود، تقریبا میتونیم بگیم یه سال دو سال گذشته هم به دیار باقی شتافتن. ایشون در بغداد یک دانشکده ای رو تأسیس کرد به نام دانشکده اصول دین، خودش رئیس و استاد اونجام بود، تدریس میکرد در این دانشکده اصول دین. ایشون یک، چون در حوزه علمیه اینجا نتونست کار بکنه با افراد حوزه، طرحهایی داشت، حوزه این طرحها رو تحویل نگرفت، بلند شد رفت نجف، سالها اونجا موند، اصلا مانند یک عرب زبان شد، تمام کتبش هم تقریبا به زبان عربی نوشت. یه مغز نوعی داشت ایشون، اون مغز نوعش باعث شد که یک تکونی به شیعه در جهان اسلام بده، یه تکونی هم به اهل تسنن اصیل بده در جهان اسلام، مخصوصا کشور مصر تکون داد اینجا رو. این تکونی که اینجا داد، وهابیت از تکون اون یک پس لرزه‌ای براش ایجاد شد، یعنی احساس شدید خطر کرد. ایشون طرحهای نوعی که در ذهنش داشت، اولا بدونید کار علامه عسکری، حالا خودتون زندگی نامش رو تو سایت ها هست، سایت ایشون هست میتونید بخونید، در مقدمه کتابش هم هست، لاک دقت داشته باشید. کار مرحوم علامه عسکری فقط تمرکزش روی احادیث هست. چه احادیثی؟ احادیثی که در کتب معتبر اهل تسنن هست، این احادیث رو ایشون اخذ کرده، تمام اون احادیثی که حرفایی که درون این احادیث گفته میشه همه به نفع تشیع هست و از دل اونها خلاف عقیده وهابیت در میاد، اینها رو ایشون گرفته آمده به صورت در کتابهای خودش استفاده کرده، یعنی بحث روایی و حدیثی که تماماً تقریباً اخذ شده و گرفته شده از اهل تسنن است، از کتب اهل تسنن. کتابهایی رو نوشت ایشون به نام نقش عایشه در اسلام، این کتاب بیداد کرد، یعنی یک حقایقی رو همه رو از دل کتب اهل تسنن در آورد نوشت، اینا حرف برای گفتن نداشتن. نقش ائمه در احیای دین، 150 صحابه ساختگی که اصلا کمر وهابیت رو شکست با این کتابش، یعنی در این کتاب 150 صحابه ساختگی ایشون تمام دلایل و مدارک رو ذکر کرده که اصلا 150 تا صحابه‌ای که وهابی ها آمدن از اینا حدیث نقل میکنن اصلا اینا وجود خارجی چی نداشتن، اصلا تمام اینا به زبان عربی که الان خوشبختانه به زبان فارسی ترجمه شده. این کتاب در مصر چون علاقه شدیدی به اهل بیت دارن مصریا و ترس حسنی مبارک هم همینه که با ایران رابطه برقرار نکنه که اینا یه وقت به شیعه گروش پیدا نکنن، اونجا این کتاب‌ها گرفت، بازارش داغ شد. مرحوم علامه یه کاری به موازات این کار انجام داد، دید که خب این کتاب‌ها قطرش زیاده، اینا میبرن، بعضیا میخوان بخونن بعضیا نخونن، آمد موضوعات اعتقادی را که محل اختلاف اهل تسنن با شیعه هست از کتب اهل تسنن برگرفت و ثابت کرد که اصل این عقاید اینها بوده. یعنی مثل چی؟ مثل اینکه آیا ما میتونیم زیارت اهل قبور بریم؟ آیا ما میتونیم تبرک بجوییم؟ آیا ما میتونیم دست به چیزی بکشیم به صورت خودمون بمالیم؟ آیا ما میتونیم گریه بر میت بکنیم؟ از این قبیل شروع کرد کتبی رو با چند تا صفحه کوچیک اینها رو منتشر کردن و چاپ کردن. اینها رو در مصر چاپ کرد. اینها یک انفجاری در این کشور و بعضی از کشورهای اسلامی ایجاد کرد که وهابیت به شدت احساس خطر کرد. کتابایی که ایشون داره ببینید، مثلا راجب آیه تطهیر فقط از اهل تسنن یک جزوه خیلی کوچک همانم در این اندازه جیبی ایشون منتشر کرد، یکی از کارهای نوعی که کرد. موضوعات بحثش رو ببینید حالا. مثلا آیه تطهیر فقط از لسان اهل تسنن، توسل به پیامبر خدا که اینا شرک میدونن فقط از اهل تسنن استفاده کرد که اینا نه تنها اشکال نداره بلکه صحیح و ثواب هم داره. گریه بر میت، شیعیان اهل پیغمبر از کی به وجود اومدن؟ آیا از زمان پیغمبرن یا از 400 سال پیش به وجود اومدن اینها؟ حکم بازسازی قبور ائمه که اینا در بقی قبور رو خراب کردن، ایشون از خود اهل تسنن مطالب آورد که بازسازی قبور انبیا و اولیا به چه صورت درسته یا نه. اهل تسنن و وهابیت در صفات خداوند اشکالات زیادی داشتن. کتاب در این زمینه هم ایشون نوشته به همین صورت. تاریخ حدیث پیغمبر، یعنی احادیث چجوری آمد نزج گرفت و رواج پیدا کرد، چه حدیثی درسته چه حدیثی غلطه، عدالت صحابه، یعنی آیا معاویه عادل هست بالاخره یا نه، اینا رو همه رو از اهل تسنن آورد. شما ببینید خود صلوات فرستادن به پیامبر و آلش رو از خود اهل تسنن ایشون مطلب آورد. در بدا، در مصحف، در امامان این امت که 12 نفرن و در صحیحین بخاری و صحیح سالم مطلب صحبت کرده، در بزرگداشت یاد انبیا که ما میگیم آقا سالگرد میگیریم و وهابیت میگه شرک هست، در جبر و تفویض اختیار در عصمت انبیا، اینها کتب کوچکی رو ایشون چاپ کرد به این صورت. خب دقت بکنید حالا میخوایم چی عرض بکنیم. در مقابل وهابیت احساس خطر شدیدی کرد. از این طرف گروه مستبصرین، یعنی اونا دست به کار شدن. حالا عرض میکنیم اونا چه کار کردن. گروه مستبصرین هم اینجا داشت شروع میکرد اون مواردی که در درون وهابیت دیده بود به رشته تحریر در میآورد و مینوشت. اولین کسی که تو اینها برگشت یکی از مبلغینی که اصلا شیعه رو خارج از دین میدونست، مقدمه کتاباشو بخونید، حالا من کتابشو به شما نشون میدم، ایشون دکتر محمد تیجانی تونسی بود. حالا تونس هم دیگه ایشون رو راه نمیده، یکی از مبلغین افراطی وهابیت. عجیب، عرض میکنم اون نوری که باید بتابه واقعا. ایشون آمد یک مسئله براش پیش اومد، ما حالا فرصت نداریم تو این جلسه صحبت بکنیم، خود شما به کتابی نوشته ایشون، کتاب شما معرفی میکنم، تو اون کتاب نوشته که من چجوری آمدم اصلا شیعه شدم. کتاب رو به عربی نوشته به نام سم محتدید، یعنی سپس هدایت شدم، آنگاه هدایت شدم، دکتر محمد تیجانی تونسی. بعد از این کتاب ایشون شروع کرد به نوشتن کتب دیگری، اینکه از آگاهان بپرسید، فسألو اهل ذکر، اهل بیت کلید مشکلها و همراه با راستگویان. این چند کتابی که از ایشون برشته تحریر در آمد. این کتاب سم محتدید وقتی منتشر شد، وهابیت با تونس اینها تماس گرفتن، خونه این بنده خدا رو آتیش زدن، اعلام هم بهش کردن پاتو بذاری واقعا تکه تکت میکنیم. یعنی این کتاب بسیار عجیبی ایشون برداشت نوشت بر علیه اینها و رسوا کننده وهابیت و چی دیده بود در درون اینها. اینها شروع کردن بعد از این کار، یعنی بعد از کار علامه عسکری، بعد از کار دکتر محمد تیجانی تونسی، کاری که اینها انجام دادن این بود که شروع کردن این مطلب. من میخوام عرض کنم که آقایون دقت داشته باشن ببینید دشمن در چه زمینه‌هایی الان وارد شده. اینو ما میخوایم که در پایان این بحث یک جمع‌آوری داشته باشیم و بگیم که کاری که اینا کردن به چه صورت بوده. مهمترین کار وهابیت در سالهای اخیر بدلکاری کارهای شیعه هست. این چیزیست که ما باید اینو بدونیم و بفهمیم. بدلکاری، چون خودشون هم میدونن که چیزی برای ارائه کردن ندارن. یک آیین انگلیسی به نام وهابیت به وجود آمده، خود اینا میدونن، چون خود اهل تسنن هم، شما اینو بدونید که من در دو جلسه گذشته گفتم، اینها رو قبول نداره. ببینید یک کتابی یکی از دوستان نوشته از دیدگاه تمام تقریبا هر چی تونسته عالم سنی جمع کرده به نام وهابیت از دیدگاه اهل سنت، آقای رضوانی نامیست، اخیرا هم کتابش چاپ شده، کتاب خوبی هم هست. یعنی تمام موارد اهل علمای اهل تسنن رو بر علیه وهابیت آورده که یعنی اونها میگن ما اینا رو قبول نداریم. یک کتابی هم که سید احمد زینی دهلان نوشته، مفتی مکه است، خودش بر علیه وهابیت نوشته، البته الان اونجا دیگه نمیتونه زندگی بکنه، اینم به شما عرض بکنه، به نام فتنه وهابیت. اینو خودش و سنی بوده، عالم سنی است، به نام سید احمد زینی دهلان. اینا شروع کردن بدلکاری کردن، یعنی برگردوندن کارهای شیعه به خود شیعه. از چند مسیر دارن این کار دنبال میکنن که اینا رو شما یادداشت داشته باشید. این نتیجه این سه جلسه واقعا صحبت ماست. یک، خواندن کتب شیعه و درآوردن اختلافات تخصصی بین علماء شیعه در یک موضوع و علم کردن اون در بین مردم. مثلا رفته کتب شیعه رو از نظر اعتقادی فقهی خونده، میگه آقا شیعه خودشون یکی اینو میگه، یکی میگه ضد نقیض، میگن مردم عوام هم چه میفهمن، میگن آقا راست میگه، اینا چرا اینجوری میگه، چرا تو این کتاب اینو نوشته، چرا تو اون کتاب نوشته، شیخ مفید چی گفته، شیخ صدوق چی گفته. تمام بحثه تخصصی، ببینید زمانی دشمن این کار انجام میده که چیزی دیگه برای گفتن نداشته باشه. دقت بکنید، این یک. حالا این خودش جای بحث داره ها، عوام اینا رو میخونن مسائل تخصصی رو، چون نمیدونن چیه. تفلیا مثل اینکه یه نفر بیاد فلسفه برای شما صحبت کنه، شما نمیدونی چیه، هی تون تون پشت سر هم میگه، میگه عجب سوادی داره، ما هم نمیدونیم ولی راست میگفت، چون نمیفهمی چی میگه. ما هم نمیگیم اولش که آقا یه خود توضیح بده ما بفهمیم، به زبون ما صحبت کن، ما بفهمیم چی میگی تو، ما بتونیم یا جوابی داری یا نداری. مردم عوام دچار تزلزل شدن در این زمین. ببینید از چه مسیرهای کثیفی اینا وارد شدن. دو، چاپ کتبی در مقابل کتب شیعه به همون سایز و اندازه. اینا اخیراً شروع کردن کتابهایی رو به سایز و اندازه کتابهای علامه عسکری چاپ کردن در همین اندازه ها. این هوا کتاب شما امروز میتونستم برای شما بیارم همه تو این سایز. هر جا شما میرید مکه یه جعبه های انقدی درست کردن توش این کتابا رو، همه به زبون فارسی، در فقه، در اخلاق، در اعتقادات، تو این کتابا گذاشتن، مجانی میدن خدمتشون، بفرمایید، به 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 به، ببرید مملکت خودتون بخونید اینا، میدن بهش، میگن همه در این سایز کتب علامه عسکری. خیلی جالبه، چاپ کتبی در مقابل کتب شیعه به همون سایز و اندازه و انتشار وسیع اونها. در اینها چی مطرح شده؟ اشکالات نقضی. رجوع کنید به بحث نقضی ما در بحث مناظرمون که جلسات گذشته داشتیم. سوالات نقضی رو مطرح کرده. مثلا من براتون یه دونش رو عرض میکنم. ببینید شما میرید تو قبرستان بقیه هم چی میکنید؟ چی داری فاتحه میخونی بالا سر این قبور؟ شما میگی خب چیکار کنم نخونم، چی میکنه؟ یقین داری اصلا کسی اینجا دفن نداری توش فاتحه میخونی، بالا سرش فاتحه میخونی؟ طرف عوام چی بگه؟ بگه دفن نمیگه، کجا من که نمیبینم توش. میگه نه من نمیدونم دفن. میگه بس ما که احمقی، بالا سر جایی که مرده ای نمیدونی توش هست یا نیست داری زیارت میکنی بالا سرش. این یک سوال نقضیه. جواب نقضیش اینه که قربونت من خرج بیل و کلنگو میدم بیا بشکاف ببینیم کسی توش هست یا نه. اون جواب نقضیش اینه، اون سوال نقضی جواب نقضی، ولی عوام که تفلک نمیدونه که. از این مسائل مطرح کرد. سوم، انتشار کتبی در مقابل کتب مستبصرین که در آنها ادعای جعلی کردن مبنی بر این که عده زیادی به واسطه خواندن کتب شیعه و رفتار و کردار آنها و ضد و نقیض گویی های شیعه به آیین تسنن و وهابیگری گرایش پیدا کرده اند. من حالا اینها رو هم چند تا کتابش اینجا امروز آوردم خدمت شما نشون میدم، شما دقت بکنید. ببینید اون کاری که در مقابل کتاب سمحتدید کردن، من این چهارو میرم آخری رو بگم بعد این مطلب رو خدمت رو عرض کنم که دیگه بحثمون هم تموم میشه. چهارم، چاپ کتبی در مقابل کتب مرحوم علامه عسکری به همون اسم. ببین چه کار کثیفیست واقعا. ایشون اومده یک کتابای کوچیکی چاپ کرده، اینها آمدن در مقابل کتاب محمد تیجانی تونسی که نوشته بود سمحتدید آنگاه که هدایت شدم، یک کتابی رو چاپ کردن اینام به این صورت: آنگاه که صحابه را شناختم. خب پایینش چی نوشته باشن خوبه؟ پایین کتاب باشن نوشته نویسنده مرتضی عسکری، یعنی اسم علامه عسکری رو باشن نوشته که مردم عوام چون تو عربستان تا اینا رو میدن به زنا، زنا میگن الهی جونم من همینجا پارش میگم میزن دور. یعنی چی میکنه؟ آقا دانشمند خودتون این کتاب رو نوشته. آقای مرتضی عسکری میگه الهی قربونش بنام این کتاب آقای عسکری نش علامت خدا بیام، میگه بله ورده بر بخون. این تفریق عوام چه میدونه؟ خیلی میکنم علامه عسکری کتاب نوشته که آنگاه که صحابه رو شناختم. بعد آمده تو این کتاب شروع کرده موارد خودشون رو همه رو از اول تا آخر نوشته در مقابل آنگاه که هدایت شدم. در مقابل کتب کوچک علامه عسکری هم یه همچین کتبی آمده. در این کتب خیلی جالبه با این تیتر شروع میشه: سوالاتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد. یعنی جوانان شیعه آمدن یه سری سوالاتی رو مطرح کردن، جوابی نداشتن، علما جواب ندادن، یا ما مطرح کردیم اونا جواب نداشتن، اینا آمدن به دامن وهابیت و اهل تسنن گرایش پیدا کردن. خیلی جالبه، شما وقتی مثلا صفحه چند صفحه که میگذره از این کتاب رو میخونید، میگه که آقا به چه دلیل سوال میکنه، میگه شما جوانایی که حالا یه چیزای جعلی و بیخودی که از اصل اصلا صحت نداره، یک مصاحبه های مندراری، میگه شما به چه دلیل آمدی مذهب تسنن و وهابیت رو انتخاب کردی؟ میگه من به سه دلیل: یک، اینا لعن میکنن صحابه رو، به سه دلیل. میگه یک، به خاطر اینکه اینا لعن میکنن صحابه رو. من اجازه بدید از روی کتاب خودشون این چند سفر رو بخونم و چند چیز رو بخونم: یک، ناسزا گفتن به اصحاب. دو، متعه یا ازدواج موقت. چون شیعه میگه به جای زنا کردن بریم عقد بکنیم، ازدواج بکنیم اگرچه موقت باشه. میگه من اینو خوندم دیدم چیز خیلی بدیه، خیلی بده. سوم، به فریاد خواندن چیزهای غیر از خدا و ترک گفتن خدای تعالی و دست به دامن شدن انسان‌ها. میگه این جوانایی که اومدن شیعه بودن سنی شدن، این سه چیز رو دیدن از شیعه ها، اومدن سنی شدن، دست از شیعه گری دیگه برداشتن، دست از تشیع برداشتن. اینا رو تو عربستان کتبشو مجاناً دارن در اختیار زوار ایرانی قرار میدن. حالا چقدر اینا در کشورهای تاجیکستان میره، گرجستان میره، آسیای میانه میره، کشورهای اسلامی دیگر میره بمانن. این کاریست که خب اینا انجام دادن. ما فرصتی نداریم. من عرض به خدمتتون که در جلسه آینده انشالله این بحث تا اینجا تمام هستش. دشمن رو شناختیم، روش‌های برخوردش رو الان دیگه باید آگاهی پیدا کرده باشیم که در چه لباس‌هایی و چه قالب‌هایی ظاهر شدن، آمدن، نحوه کاری که ما باید انجام بدیم به چه صورت هست. این انشالله من در جلسه آینده خدمتون تقدیم خواهم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه. تمام السلامات.